انگیزه های جمهوری اسلامی در حمایت از روسیه در نبرد با اوکراین را بررسی میکنیم. نگاهی داریم به وضعیت دریاچه ارومیه که 95% آن خشک شده. سیل در مناطق جنوب ایران موضوع گزارش بعدی ماست. همکاری و عملیات مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه رو دنبال میکنیم. آخرین جلسه دادگاه جمشید شارمهد رو بررسی میکنیم. نگاهی داریم به مسئله استرداد مجرمان بین ایران و بلژیک و گزارش ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی از جنگ پیشدستانه روسیه علیه اوکراین حمایت کرده و روزنامه کیهان مقابله روسیه با ناتو را بخشی از امنیت ایران دانسته، روزنامه جوان هم در سرمقاله خود نوشت که افسار ناتو همین امروز در هر نقطه‌ای که امکانش هست باید کشیده شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه داشتم، نظر وی را در مورد انگیزه های جمهوری اسلامی در این زمینه جویا شدم. رضا علیجانی:
به صورت عام جمهوری اسلامی در این 14 حکومت بحرانزا و بحرانزی بوده. این از تو قانون اساسیش که خودشو مسئول مصدلفان جهان میدونه شروع میشه و در عمل هم پس از اشغال سفارت آمریکا تقریبا شده دکترین رسمی سیاست خارجیش به طور کلی. اما به طور مشخص در رابطه با جنگ اوکراین، بلافاصله بعد از تجاوز روسیه به اوکراین، آقای رئیسی با آقای پوتین تلفن زد و اظهار همدلی و همراهی کرد در رابطه با خطر تجاوز و پیشروی ناتو. بعد رئیس دفتر آقای خامنه‌ای، آقای قلقلیوانی هم گفت بله، غربی‌ها می‌خواستن ناتو پیشروی کنه، حمله کنن و آقای پوتین اقدام پیشدستانه خوبی کرد. و نکته جالبش اینه که ایشون گفت که این میتونه مقدمه‌ای بر تغییر شرایط بین‌الملل و انشالله ظهور امام زمان باشه. یعنی این رو بود در درون ایدئولوژی و دکترین آخرزمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی. حالا بعد از آمدن آقای پوتین به جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای خوب سریع‌تر و به عبارتی وقیحانه‌تر حمایت کرد از این جنایتی که جان میلیون‌ها اوکراینی رو به خطر انداخته و هر روزه تصاویرش در جهان پخش میشه و این رو یک ابتکار عمل دونست و مواضع که قبلا از زمان رئیسی گلپایگانی و همین چند روز اخیر ولایتی مطرح شده از سوی بالاترین مقام حکومت دوباره تکرار شد. تو همین روزا خوب خبرایی هم در جهان منتشر شد، هرچند تکذیب کردن مسئولیان جمهوری اسلامی، ولی اینکه روس‌ها می‌خوان از پهپادهای که ارزون قیمت هم هست، واقعا پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین استفاده بکنن. اما اون چیزی که حسین شریعت مداری میگه و مشابه این هست که ما اگر با داعش در سوریه نجنگیم در تهران باید بجنگیم، حسین شریعت مداری در واقع میگه ما اگه با آمریکا در اوکراین نجنگیم، فردا باید تو کشور خودمون بجنگیم. یا روزنامه جوان اصلا اومده از دیدگاه به قول خودش شرعی اینو دفاع مشروع دونسته که برای دفاع کیان اسلام و مسلمانان، حتی همکاری فرد مسلمانان با سلطان جائر بدون اذن ولی فقیه هم جایز. البته خوب میگه که البته آقای پوتین سلطان جائر هم نیست و حتی پاشو بالاتر میذاره، میگه اگه این جنگ مثلا جان یه عده به خطر بیفتن زیاد مهم نیست، چون میخواد جان عده بیشتری حفظ بشه. خوب این مقدمه چینی ها بوی خطرناکتری میده که گویی جمهوری اسلامی میخواهد مشارکت بکنه تو جنگ اوکراین به نفع روسیه، کشوری که حتی فروش پهباد رو تکذیب میکرد و برخی تحلیلگران میگفتن که پهپادهای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست و این پوست خربوزه است که پوتین و روسیه پای مسئولان جمهوری اسلامی باشن که پای اونها رو به جنگ بکشن. اما این سخنان و این نوشته ها نشون میده که مسئله بالاتر از یک پوست خربوزه. حالا باید دید که آیا اقتصاد جمهوری اسلامی اجازه این جاه طلبی و این بحران زایی رو به جمهوری اسلامی خواهد داد. البته دولت که دستش توی اداره کشور هست بلافاصله وزارت امور خارجه گفت که تغییری در موضع ایران در رابطه با جنگ روسیه اتفاق نیفتاده است. البته ما فراموش نمی‌کنیم که سالها دخالت جمهوری اسلامی در جنگ سوریه تکذیب میشد از طرف جمهوری اسلامی و میگفتن ما اونجا فقط حضور مستشاری داریم، ولی بعدها دیگه زبان گشودند و راحت تر گفتن ما اونجا حتی شیعیان دیگر کشورها را هم بردیم. حالا باید منتظر بود و دید آیا با این اقتصاد ویران میخواهند این جاه طلبی رو پیش ببرند یا نه، و این از درون ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی به تغییرهایی که به نظر من خط نفوذ روسیه است در میاد، که اصلا جهان داره تغییر میکنه، نظم جهانی به قول آقای خامنه‌ای داره تغییر میکنه. آیا این تغییر نظم جهانی مقدمه ظهور امام زمان است؟ اگر اینطوری باشه خب شیعیان جهان و رهبر ولی امر شما آقای خامنه‌ای نباید از این معرکه عقب بمونه. ولی من با توجه به حفظ غریزه بقایی که تو روحانیت هست و داد و جیغ و فریادی که دولت از ناتوانی اقتصادیش بلند کرده، بعید میدونم که آقای خامنه‌ای چنین بلاغتی رو انجام بده، ولی اگر دست به چنین بلاغتی بزنه فکر میکنم آخرین بلاغت عمرش خواهد بود، چون ورود به این جنگ یعنی جبهه‌گیری مجدد در برابر همه جهان و بدون مجازات سنگین نخواهد بود.
میدونیم که به هر حال الان یه مدتی هست جمهوری اسلامی مسئله سیاست نگاه به شرق رو مطرح کرده. الان هم همین روزنامه جوان نکته‌ای که بهش اشاره میکنه میگه که اگر جمهوری اسلامی به روسیه کمک کنه در نبرد با آمریکا و ناتو، یک تلاشی خواهد بود برای خنثی‌سازی برنامه‌های شومشون و به تقویت روند تضعیف بین‌المللی نظام به گفته خودشون سلطه و قرار نظم جدید جهانی کمک میکنه. واقعا این صحبتایی که اینا مطرح میکنن به نظرتون خودشون بهش باور دارن یا فقط برای اینکه مردم رو به نحوی از آنها راضی بکنن دارن این حرفا رو میزنن؟
ببینید جمهوری اسلامی به نظر من تو این توهمات واقعا سیر میکنه. حالا خط نفوذ روسها و همینطور منافع اولیگارش های اقتصادی که اساسا نفعشون در این نوع بحران هاست این رو تشدید میکنه، ولی واقعا اونها این توهم رو دارن که جهان غرب در حال شکسته و این جنگ اوکراین هم یک نقطه عطف خواهد بود که جهان رو وارد یک نقطه جدید خواهد کرد. حالا این رو پیوند بزنیم با اون نگاه آخرالزمانی و امام زمانی، به نظر من این توهم رو بخش مهمی از نظام ایدئولوژی که بیت و سپاه باور دارن و از این باور واقعا مشارکت در جنگ ولو تکذیب بشه بیرون میاد، اما اون بخشی که دستی بر اقتصاد و اداره کشور داره به نظر من یک مانع مهم در رابطه با این بلندپروازی و در واقع بلاغت بزرگ جمهوری اسلامی خواهد بود. حالا باید دید پشت صحنه به کجا خواهد انجامید.
گفتگویی بود با رضا علیجانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
تازه ترین گزارش از وضعیت دریچه ارومیه حاکیست که علی‌رغم تشکیل ستاد ویژه و صرف دست کم 15,000 میلیارد تومان برای احیای آن، بیش از 95% این دریچه به طور کامل خشک شده. این یعنی 14 میلیون انسان در خطر بیماری های پوستی، سرطان و آسم قرار خواهند گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی متخصص محیط زیست ساکن آلمان داشتم، نظر وی رو در مورد وضعیت این دریچه جویا شدم. منصور سهرابی:
دریاچه ارومیه یک سبقه طولانی در رابطه با مسئله خشکیش و نوع مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد. ما اگر بررسی بکنیم میبینیم که آبهایی که وارد دریاچه میشن بسیار کاهش پیدا کرده، برداشت در حوزه خیلی بیش از سابق شده، کشاورزی در حوزه آبریز به شدت گسترش پیدا کرده، حلقه های چاه الان بیش از 102,000 تا هستند، بر تمام رودهایی که وارد دریاچه میشن سدسازی صورت گرفته و بعضی ها هم در حال ساخت و مطالعه هستن، که باز دوباره وزارت نیرو اعلام کرده که شروع به کار خواهند کرد. این سدهایی که در دست احداث هستند، همه اینها ناشی از اون دستکاری چرخه هیدرولوژیکی بوده که در اونجا طی هزاران سال پایدار بوده و این دستکاری ها منجر به این شده که وضعیت دریاچه وخیم بشه، طوری که ما در بعضی از مناطق در جنوب دریاچه پلایه‌های نمکی رو می‌بینیم، در بعضی از مناطق کانون‌های نمکی رو شاهدش هستیم که داره تشکیل میشه و قطعاً در آینده بسیاری از مناطقی که در این محدوده هستند تحت تاثیر بسیار شدید قرار می‌گیرن و بررسی‌ها و مدل‌ها نشون میده که بیش از 500 کیلومتر میتونه تحت تاثیر قرار بده. البته جهت بادها و میزان شدت بادها همه مناطق رو به یک صورت تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه بعضی از مناطق در این شعاع خیلی بیشتر آسیب خواهند دید و مشکلات عدیده‌ای برای مردم و محیط زیست و مناطق وجود میاد، مخصوصا زمین‌های کشاورزی که با مشکل زیاد مواجه میشن، آب‌های حتی سطحی و زیرزمینی اون مناطق دوباره با مشکل زیاد مواجه میشن، جدا از مسئله زندگی انسان که متاسفانه به شدت تحت تاثیر قرار میگیره.
سال 1392 کارگروه نجات دریاچه ارومیه و بعد هم ستاد احیای دریاچه در دولت تشکیل شد که در یک برنامه 10 ساله این دریاچه را احیا کنند. تا الان چیزی در حدود 15,000 میلیارد تومان هزینه شده، بدون اون که گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و ریزه هزینه ها منتشر بکنن. مسئله احیای دریاچه ارومیه هم آیا دچار همون فسادی شده که در ایران میشناسیم، یا اینکه واقعا کار دشواری هست که نه تنها وضع بهبود نداشته بلکه الان به این وضعیت رسیده که 95% دریاچه ارومیه رو میگن خشک شده؟ کدومشون درسته، سخت بودن کار یا اینکه احیانا فسادی در کار بوده؟
ببینید، در سیستم های فاسد مسائل رانتی اقتصاد مافیایی یک چیز روتینی هست، در همه مناطق و در همه ابعاد شاهدش هستیم، در جای مختلف اون سیستم میتونیم اینو شاهد بشیم. طبعا دریاچه ارومیه هم یک لقمه چرب و نرمی برای یک عده‌ای بودن که در پی اختلاس تعریف پروژه و بیشتر هدفشون این بوده که بتونن بودجه بیشتری رو از ملت و دولت به جیب بزنن، که عمدتاً هم شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و خاتم‌الانبیا هستند. دریاچه ارومیه که بعد از این که شما فرمودید استراتژی دریاچه ارومیه تشکیل شد، به جای اینکه آسیب شناسی دقیق بشه و مشخص بکنن که دریاچه چرا به این وضعیت افتاده، در پی پروژه‌های سازه‌ای و انتقال آب و سدسازی افتادن که هم هزینه‌بر هستند، هم به شدت اکوسیستم‌های دیگه تحت تاثیر قرار میده. این انتقال آبی که تونل 36 کیلومتری برای اون احداث شد و سدسازی‌هایی که سد اسکانیسی، سد سیلوه، چفرآباد و مناطق دیگه ای که تحت تاثیر قرار گرفتن، نهایتاً هم آب کافی برای دریاچه تامین نخواهد شد و من تصور میکنم راهو به غلط رفتن. حالا این غلط میتونه تعمدی باشه که از نظر بنده تعمدی هست، یا اینکه عده‌ای فکر میکنن نه، راه دیگه ای نبود، اونها میتونستن با راههای دیگه ای وضعیت دریاچه بهتر از آنچه که امروز شاید هستیم بکنن، اما در حقیقت اراده ای برای مدیریت دقیق حوزه آبریز دریاچه ارومیه و دریاچه ارومیه در نظام جمهوری اسلامی ما در طی 40 سال اخیر شاهد نبودیم و این سرنوشت طالب‌های دیگر هم هست. یعنی اینجا ما فقط بحثمون دریاچه ارومیه نیست، شما اگر به همه طالب‌های ایران در جای جای ایران نگاه بکنید شاهد این وضعیت هستیم. حالا دریاچه ارومیه به دلیل اینکه وسعت زیادی داشت، یک ویژگی خاص خودشو داره و نمکی هست و مشکلاتی که و تبعاتی که وجود میاره بسیار سنگین هست، بیشتر قانون توجه قرار گرفته. سرنوشت تالاب انزلی در آینده چیز شبیه دریاچه ارومیه خواهد بود، تالاب‌های دیگه و شما میدونید جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم، هامون، همه اینها با این مدیریت‌های غلط تقریبا سرنوشت مشابهی پیدا کردند و کانون‌های ریزگرد زیادی رو میبینیم که در کشور تشکیل شده که عمدتاً ناشی از همین خشک شدن تالاب‌ها هستند. ولی خب دریاچه ارومیه هم یک کانون بزرگ گرد و غبار، جدا از مسائل خاکی نمکی هم خواهد بود که مشکلات عمده‌ای رو به وجود میاره. در نهایت بنده باز تکرار میکنم، جمهوری اسلامی اراده‌ای برای حفظ و مدیریت دریاچه نداشته.
گفتگویی بود با منصور سهرابی. اما در حالی که وقوع سیل در استحبان و برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی تلفات جانی و مالی به دنبال داشته، مقام های دولتی در ایران از وقوع سیل در 6 استان جنوبی کشور طی روزهای پیش رو خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر درباره نحوه اطلاع رسانی وقوع سیل در ایران و هشدارهای هواشناسی انتقادهای بسیاری صورت گرفت. پروانه وحیدمنش در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیده چقدر سیستم‌های هواشناسی در ایران درست عمل می‌کنند و چقدر این هشدارها جدی است.
در مورد اطلاع رسانی، خب اطلاع رسانی منطقی محلی بسیار مهمه. به طور مثال امام جمعه زاهدان همین جمعه در حالی که خب سیستم بلوچستانی سیل براش پیش بینی شده بود، میاد ارجاع میده به گناهان مردم مسئله تغییر اقلیم رو. خب این هیچ کس هم ازشون نمیپرسه، این نظرات غیر علمی رو شما توی در یه تریبون مثل امام جماعت و اینا مطرح میکنین یعنی چی؟ به این ترتیب خب میبینیم که متاسفانه هنوز در بین مدیریت محلی و منطقی ما یه نگاه جامع و علمی نسبت به مدیریت بحران‌ها و حوادث طبیعی وجود نداره، علارغم تکرارشون در استانهای مثل سیستان و بلوچستان. وقتی که هشدار از طرف سازمان هواشناسی داده میشه، این یه آماده باشه عملاً وقتی وضعیت قرمز، چون از اون هشداری که در مورد استانهای جنوبی ایران داده شده و سیستان و بلوچستان جنوب شرق، در واقع هشدار قرمز بالاترین سطح هشداره که خب در این همچین مرحله دستگاه امدادی وزارت نیرو ورود میکنن، وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت منطقه‌ای، بعد از اون شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، استانداری‌ها درگیر میشن و خب یه سری هم فعالیت‌ها و عملیاتی در واقع پیش بینی میشه، مثل تخلیه و بازگشایی دهنه پل‌ها، کمک رسانی، آمادگی برای کمک رسانی به عشایر و روستاییان تو مناطقی که عشایر روستایی هستن. اما ما یه سطح بالاتری هم در واقع از هشدار داریم، اونم اینه که عملا شما بتونید یه نقشه‌ای برای پیشبینی سیلاب در مناطق مختلف ایران داشته باشید. توی تدوین اون نقشه عملا خب تمام نهادهایی مثل وزارت نیرو، حتی وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کنن با سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از جنگل و مراتع، که اونجا عملا اون نقشه میتونه کمک بکنه برای اینکه تو هر استانی چه فعالیت‌هایی چه عملیاتی باید انجام بشه برای کم کردن خسارت سیل. اما خب یه نکته مهم هم اینه که ما عملاً برای این تکنولوژی و دسترسی به ایستگاه هواشناسی با پراکندگی مناسب و پایش مرتب باران نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داریم و اونم خب تو بودجه 1401 اون چیزی که سازمان هواشناسی هم بهش اشاره میکنه، میگه خب اون بودجه مصرف شده 30-40% نیازهای ما رو تامین میکنه. به این ترتیب خب برآورد عملیاتی سازمان هواشناسی محدود میشه دیگه، هم به خاطر مگر عدم همکاری مناسب نهادهای محلی و منطقه‌ای و هم برای کمبود بودجه برای دسترسی به تکنولوژی و افزایش زیرسازهای مناسب.
در سیل اخیر و سیلاب‌های مشابه چقدر عوامل طبیعی مانند خشکسالی دخیل هستند و چقدر زیرساخت‌ها، شبکه‌های عمرانی و یا مسائل مربوط به کشاورزی دخیل هستند در وقوع چنین سیلاب‌هایی؟
این خیلی موضوع مهمیه. وقتی که سال 98 ما یه سیل بسیار گسترده پرخسارت و آسیبی داشتیم تو مناطق مختلف ایران، یه گزارشی تدوین شد برای دفتر ریاست جمهوری برای ارزیابی استراتژیک اون وضعیت سیل، دلایلش و همینطور چطور هر نهاد سازمانی وظایف خودش رو انجام داده یا نداده و اطلاع رسانی به مردم به چه شکلی بوده. این خودش نشون میده که ما مرتب داره این همچین مسئله در ایران تکرار میشه. ببینید در 20 سال اخیر ما بیش از 3500 تا سیل و سیلاب توی مناطق مختلف ایران داشتیم. این میتونست کمک بکنه که ما به این نتیجه مشخصی برای مدیریت سیلاب برسیم، ولی متاسفانه ما در ایران برنامه ریزی برای برنامه‌های دراز مدت مثل عملیات‌های آبخیزداری که میتونه تا 70% خسارت سیل رو کاهش بده، برنامه‌ریزی براش نداشتیم و عملاً با افزایش کشاورزی و زیادی کشاورزی سنتی، ورود به رودخانه‌های مفصلی که در اغلب سال‌های گذشته خشک بودن، دست‌اندازی در طبیعت ساخت و ساز که اتفاق افتاده، همه اینا خسارت و آسیب رسانی سیل رو افزایش داده. و یه بخش مهمم که ما کمتر بهش می‌پردازیم اینه که ما با استان‌های مواجه هستیم که بسیار توسعه نیافته هستن. مسئله تغییر اقلیم، مسئله خشکسالی و حوادث طبیعی مثل سیل میتونه آسیب چند برابر بزنه وقتی در یه منطقه توسعه نیافته اتفاق میافته. مثلا ما در سیستان و بلوچستان تو همین منطقه تجاری، در واقع منطقه آزاد تجاری چابهار، بارها سیل داشتیم و همچنان وضعیت فاضلاب و لوله کشی آب و اینا حتی در منطقه بازار که منطقه پرتردده انجام نشده، یا در اهواز همین شکل. این توسعه نیافتگی توی سیستم فاضلاب شهری یا در سیستم پل‌ها ساخت و سازا نشون میده که خب یه سیلاب کوچک یا بزرگ میتونه خسارت‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشته باشه. بحث سدها هم قطعا مهمه، برای اینکه اگه سدسازی جانمایی مناسب نشده باشه میتونه در واقع با تغییر رژیم رودخانه آسیب رسان باشه. عملا اون بودجه‌ای که باید میرفت به سمت آبخیزداری و توانمند کردن زمین با مسئله مرتع و آیش بندی و توانمندی کشاورزا، عملا رفته به سمت پروژه‌های عمرانی مثل سدسازی و تونل کشی آب و انتقال آب و اینا، که خب می‌بینیم که توی استان‌های ویژه مشکل رو بسیار بسیار افزایش داده.
گفتگوی بود با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست. خبرگزاری ایسنا در گزارشی خبر داده که همکاری و عملیات مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در یک ماه گذشته افزایش یافته و دوره جدیدی از همکاری دو دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی آغاز شده. موازیکاری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همواره مناقشه برانگیز بوده. همکارم مهدی طاهباز در گفتگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن، پرسیده در طی این سالها این تعدد نهادهای امنیتی چه چالش‌هایی پدید آورد. جمشید برزگر:
البته فقط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیستند در جمهوری اسلامی که به شکلی موازی کار می‌کنند. شما می‌بینید که در عرصه‌های مختلف از قانون‌گذاری گرفته تا امور اجرایی نهادهای موازی هستند که در کار همدیگه مداخله می‌کنند. اما در مورد دستگاه اطلاعاتی امنیتی به طور مشخص، از اونجایی که علی خامنه ای در واقع تمایل چندانی نداشت که همه امور امنیتی و اطلاعاتی از طریق وزارت اطلاعات دنبال بشه، که به هر حال به نوعی در مقابل مجلس پاسخگوست و جریان‌های رقیب میتونن در واقع به نوعی در مورد اقدامات و فعالیت‌های این وزارتخانه چنانچرا بکنن، به ویژه بعد از ماجرای قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیری، این هم تشدید شد، روندی آغاز شد که تا امروز ادامه پیدا کرده. وزارت اطلاعات روز به روز ضعیف‌تر شد و در مقابلش نهادهای موازی دیگری شکل گرفتن که در رأس اونها باید از سازمان اطلاعات سپاه نام برد که در سال 88 تأسیس شد. در جریان در واقع این سالها همواره مخصوصا در یکی دو سال گذشته شاهد بودیم که عملا ضریب نفوذ دستگاه‌های امنیتی خارجی از جمله موساد و سیا در جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. موساد تقریبا به شکلی کاملا آزاد و مختار میتونه در نقاط مختلف ایران آزادانه دست به عملیات بگذاره. یک گزارشی که دانشگاه امام حسین وابسته به سپاه پاسداران هم منتشر کرده این امر رو تایید میکنه. جدا از اون، در مورد مسائل، یعنی یکی در مقابله با دستگاه‌های خارجی و تهدیدات خارجی ناموفق بودن، این ناهماهنگی باعث افزایش ضربه پذیری شده. در عرصه مسائل داخلی هم بوده، به عنوان مثال وزارت اطلاعات خودش رو تنها منبع تشخیص جاسوسی قلمداد میکنه، در صورتی که قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه چون این برداشتی رو نداشتن. مثلا در مورد آقای دوری اصفهانی در نتیجه جریان مذاکرات هسته‌ای که او به جرم جاسوسی بازداشت شد، یا مثلا پرونده کسانی که به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شده بودن، از جمله مازیار ابراهیمی، نشون داد که چقدر تو این اختلافات شدید هست، یا در مورد فعالانی مثل فعالان محیط زیستی که
آقای برزگر، در طول صحبتاتون اشاره کردیم به جریانات اخیر که برخی از اونها به اسرائیل هم نسبت داده میشن. حالا این مسئله که از اون به عنوان یک پارچه شدن نهادهای امنیتی یاد میشه، چقدر به برکناری حسین طایب که اخیراً اتفاق افتاد مربوط هست؟
ببینید، تردیدی نیست که به هر حال حضور حسین طایب در رأس سازمان اطلاعات سپاه عملا وضعیتی رو به وجود آورده بود که این سازمان به هیچ کس خودش رو پاسخگو نمیدونست و آزادانه هر کار و اقدامی که دلش میخواست چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی انجام میداد، و خب این باعث افزایش نارضایتی ها شده بود، تا جایی که مثلا وزارت اطلاعات دست به ساخت فیلم و سریال زد تا از این در واقع موازی کاری ها انتقاد علنی بکنه. من فکر نمی کنم که با برکناری طائب مشکلات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به این سرعت حل بشه. به نظر می رسه که میزان نفوذ به مراتب بیش از اون چیزی است که تا الان در موردش اطلاع رسانی شده. برکناری فرمانده سپاه ولیعهد که حفاظت از شخص علی خامنه‌ای رو بر عهده داره و همینطور رئیس سازمان اطلاعات سپاه به طور همزمان نشون داد که نگرانی ها در داخل کشور خیلی زیاده، چه از نظر اقدامات خرابکارانه ای که مثلا موساد انجام میده، چه حتی بیم جانی که میتونست مسئولان درجه اول نظام جمهوری اسلامی رو تهدید بکنه بعد از ترور محسن فخری‌زاده. بنابراین طبیعی است که بخشی از مسئله مشکل میتونه با برکناری حسین طائب عوض بشه، ضمن اینکه الان حکومت کاملا یک دست هست در یعنی مدیریت دولت و وزارت اطلاعات و سپاه اختلافی وجود نداره. سپاه عملا در بخش عمده‌ای از دولت حضور داره، تمامی دستگاه‌های کلیدی از جمله وزارت کشور رو در اختیار داره. بنابراین میزانی از همگرایی قابل تصور هست، اما مشکلات درونی و ساختاری و فساد و میزان نفوذی که در این دستگاه شده به نظر من به کار هماهنگی و کارآمدی بیشتر این دستگاه رو با تهدیدهای جدی روبرو میکنه.
گفتگویی بود با جمشید برزگر.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین جلسه دادگاه جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی به ریاست قاضی صلواتی، روز سه‌شنبه 4 مرداد در تهران برگزار شد. حکم نهایی این دادگاه هنوز اعلام عمومی نشده، اما فعالان حقوق بشر و خانواده او به دلیل اتهاماتی که به او وارد شده میگویند جمشید شارمهد با خطر اعدام روبروست. غزالی شارمهد، دختر این شهروند دو تابعیتی، نیز تأکید میکند این دادگاه ناعادلانه بوده است. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
جمشید شارمهد و آخرین جلسه دادگاه او روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه در تهران. غزالی شارمهد، دختر او، با انتشار ویدیوهای در توییتر هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 4 مرداد ماه با برگزاری آخرین جلسه دادگاه برای پدرش جمشید شارمهد تنها مقدمات قتل عمد را چیده است.
کسی تو این دادگاه دنبال واقعیت نیستش، فقط دنبال قربانی کردنم، فقط دنبال اینم که پدرمو با دروغاشون متهم بکنن و قربانیش بکنن.
غزالی شارمهد تاکید میکند محاکمه پدرش ساختگی و ناعادلانه است و این نوع دادگاه خود یک جرم است. جمشید شارمهد شهروند دو تابعیتی ایرانی و آلمانی است که در مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. جمشید شارمهد در 17 بهمن 1400 در نخستین جلسه دادگاهش با اتهام‌هایی چون بمب‌گذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی روبرو شد. او در دومین جلسه دادگاه نیز متهم به برنامه ریزی در 23 اقدام تروریستی شد که به گفته دادستان تنها 5 مورد آن به اجرا درآمده بود. و بعد در دادگاه 4، تلاش او برای فروش اطلاعات موشکی سپاه به FBI نیز به اتهاماتش اضافه شد. اتهام‌هایی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مجازات اعدام را در پی دارد. ریاست محکمه جمشید شارمهد را هم قاضی صلواتی بر عهده دارد که سابقه صادر کردن حکم‌های سنگین برای زندانیان سیاسی را دارد، از جمله برای آرش رحمانی پور متهم به همکاری با گروه تندر که در زمستان سال 88 اعدام شد. غزالی شارمهد بارها اعلام کرده که هیچ وکیلی جز وکلای تسخیری به پرونده پدرش به خاطر امنیتی بودن دسترسی نداشتند. بر اساس قوانین قوه قضاییه ایران فقط وکلای تسخیری معرفی شده از سوی دستگاه قضاییه ایران امکان دسترسی به پرونده هایی دارند که جمهوری اسلامی آنها را امنیتی اعلام می کند. عزاله شارمت همه اتهامات پدرش از جمله تروریست خواندن او را رد می کند و می گوید فعالیت رسانه‌ای پدرش جرم نبوده و تنها در راستای آزادی بیان بوده است.
دوباره شاهد یک نمایشی شدیم، یک دادگاه نمایشی که شأن انسانی پدرم رو زیر پاش گذاشته. هیچ شباهتی به هیچ وجه، به هیچ دادگاهی، به هیچ قانونی و هیچ عدالتی نداشت. این فقط یک روند وحشیانه است، مال قرن وسطا، برای تحقیر کردن کسی که در 5 جلسه از این نمایشا هنوز نتونستن ثابت بکنن که حتی مرتکب یک جرمی شده، بیش از این که از حق و حقوقش استفاده کرده و آزادی بیان رو استفاده کرده، آزادی خبرگزاری رو استفاده کرده و حتی نخواستن، یعنی اصلا تو این دادگاه نمیخوان چیزی رو ثابت بکنن. این دادگاه برای این نیستش که چیزی ثابت بشه، واقعیتی نشون داده بشه، فقط برای نمایشه. هیچ ملت متعدنی به هیچ وجه این کار رو با هیچ انسانی نمیکنه، ولی چون حقایق رو ندارن، چون قانون ندارن، پدرم رو اینجوری شکنجه میدن. این ادامه همون شکنجه هاست، ادامه 720 روز در انفرادی، ادامه تمام این فشار هاست که تو این نزدیک 2 سال هستش که روش گذاشتن. میدونن پدرم 67 سالشه، میدونن مریض حاله، میدونن اینا فشاره. این پروسه برای همین درست شده که فشار بیشتر روانی روش بیارن، چون واقعا وحشتناکه و اینو میدونن و میخوان اینو. پدرم اجازه دفاع از خودشو نداره، اجازه انتخاب وکیل نداره، پدرم وکیل نداره، البته پدرم دادگاه هم نداره، قاضی هم نداره، دادستان هم نداره، خبرنگار هم نداره، چون همه اینا هم واقعی نیستن.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار به کار گرفتند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما در پی تصویب لایحه تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی و به دنبال آن صدور حکم ممنوعیت موقت انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی از سوی دادگاهی در بلژیک، رسانه‌های این کشور خبر از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی به آن کشور دادند. همزمان دولت جمهوری اسلامی هم دست به کار شده و لایحه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را برای تصویب تسلیم مجلس کرده. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
پیش از آن که لایحه استرداد متقابل مجرمان و محکومان میان بلژیک و ایران تصویب شود، در 5 اسفند ماه سال گذشته یک شهروند بلژیکی به نام اولیویه وان کاستیل، مدیر پیشین بخش ایران در مؤسسه خیریه امداد ملل، در پی پایان مأموریتش دوباره وارد تهران شد و سپس به تام جاسوسی دستگیر و سر از زندان اوین درآورد. 15 روز پس از آن، یعنی در 20 اسفند ماه سال گذشته، پیشنویس معاهده دو جانبه‌ای با عنوان تبادل زندانیان میان بلژیک و ایران از سوی وزیر دادگستری بلژیک و غلام حسین دهقانی، سفیر جمهوری اسلامی در بروکسل، امضا و سپس مفاد و یا محتوای آن در کمیسیون روابط خارجی مجلس بلژیک تایید شد و بعد این لایحه بحث برانگیز راهی مجلس فدرال این کشور شد و سرانجام با رأی اکثریت نمایندگان در نخستین دقایق بامداد پنجشنبه گذشته تصویب شد. هنوز 48 ساعت از این معاهده تبادل مجرمان و محکومان میان بلژیک و جمهوری اسلامی نگذشته بود که دادگاه تجدید نظر بلژیک با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی دیپلمات زندانی به ایران را موقتاً ممنوع اعلام کرد. آقای اسدی، دبیر سوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، در تیر ماه سال 97 به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس در آلمان بازداشت و در بهمن سال 99 در دادگاهی در بلژیک به 20 سال زندان محکوم شد. در میان روز دوشنبه 2 روزنامه بلژیکی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد اسدی با اتهامات تروریستی زندانیست خبر دادند. به گفته همین دو روزنامه، درخواست احتمالی آمریکا میتواند مانع از استرداد اسدالله اسدی به جمهوری اسلامی شود. در حالی که چند هفته است رسانه‌های بلژیک دست روی تبادل اسدی با شهروند بلژیکی اولیویه وان کاسیل گذاشتند که در 20 اسفند ماه سال پیش به اتهام جاسوسی در تهران بازداشت و روانه اوین شده. از طرفی علی صمد خبرنگار آزاد و سردبیر فصلنامه مروا در بلژیک در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده برای تبادل زندانیان از بلژیک به ایران جمهوری اسلامی هم باید دارای یک سری قوانین همسنگ با بلژیک داشته باشد.
فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی که میگه اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده به 20 سال زندان تروریست نیست، اما اگر این انتقال صورت بگیره با تبادل زندانیان دو کشور طبق این لایحه عملا جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد که او یک تروریست محکوم شده در بلژیک میباشد. در این ارتباط مشخصا از دولت بلژیک خواسته شده که برای تروریستا در این لایحه استثناء قائل بشه و اونا رو در این تبادل زندانیان در نظر نگیره. در بلژیک 20,000 ایرانی ساکن هستن. بنا به اظهارات وزیر دادگستری بلژیک متاسفانه در حدود 25 نفر ایرانی که اقامت بلژیک رو دارن به اتهامات همچون سرقت، قاچاق انسان، مواد مخدر و جرایم دیگه در زندان‌های بلژیک به سر می‌برند. به گفته وزیر دادگستری بلژیک هیچ کدوم از این افراد خانه بازگشت به ایران نیستند. پس در این وضعیت چه کسی جز زندانیان عامل جمهوری اسلامی از این مصوبه میتونن استفاده کنند؟ اینکه چه زمانی انتقال انجام بشه دولت بلژیک مشخص نکرده است.
در حالی که هنوز روشن نیست که آیا آمریکا احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی را مطرح کند و یا نه، شماری از روزنامه‌های چاپ تهران از لایحه معاهده انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی و بلژیک خبر دادند که از سوی دولت برای تصویب تسلیم مجلس شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم به گزارش ورزشی حاصل تلاش فریبرز غریب توجه فرمایید.
رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در یک گفتگوی تلویزیونی به طور رسمی از نامه هشدارآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا به این کشور در مورد اصلاح اساسنامه و ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها خبر داد. مهدی تاش که در حال حاضر نایب رئیس AFC است در توضیح بیشتری در این ارتباط گفته
دو و سه تا موضوع هم مطرح بود. یکی اساسنامه بود که من میدونم فیفا به شدت فشار گذاشته، حتما شما هم اطلاع دارید که هم آقای اینفانتینو هم آقای شیخ سلمان با دو امضا مسئله ورود بانوان در ورزشگاه و اساسنامه رو مغایرت تونستند و از ما خواستن که زود این کار رو انجام بدیم.
مهدی تاش که خود را برای انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال نامزد کرده و در کمال تعجب به نوشته رسانه‌های داخلی تایید صلاحیت هم شده، همچنین در مورد تعلیق دو تیم سرخابی پایتخت ایران از آسیا هم میگوید
پارسال متاسفانه سر بارگزاری اطلاعات در سایت برای باشگاه پرسپولیس استقلال داستانی پیش اومد و اونا اون بارگزاری قبول نکردن و در واقع پرسپولیس استقلال از جام باشگاه آسیا حذف شدن و ما رو تعلیق کردن که ما همچنان تعلیقیم. کاش مثلا میشد برن یه پیگیری بشه که این تعلیق در بیاد، شما تا 31 آگوست باید بارگزاریامون رو انجام بدیم.
طی هفته گذشته چند تیم ورزشی بانوان در ایران در رشته‌های مختلف به بهانه برخی مشکلات از جمله مشکل مالی منحل شده اند. از اصفهان خبر آمده باشگاه ذوب‌آهن تیم‌های هندبال و فوتبال زنان خود را به خاطر هزینه فراهم کردن امکانات زندگی مانند خوابگاه برای بازیکنان به گفته مدیر این باشگاه منحل کرده است. همچنین در آستانه قرعه کشی لیگ فوتسال زنان که قرار است روز چهارشنبه انجام شود، خبر انصراف چند تیم در برخی از رسانه‌ها منتشر شده است. پخش نشدن مسابقات ورزشی زنان از سیمای جمهوری اسلامی نیز یکی دیگر از دلایل انصراف حامیان مالی باشگاه‌های بانوان در ایران است. و مجلس شورای اسلامی در جدول تخصیص بودجه کمک به فدراسیون‌های ورزشی برای ورزش طلاب بودجه بیشتر نسبت به برخی از رشته‌های دیگر مانند والیبال، بسکتبال، ژیمناستیک و حتی رشته مدال‌آور المپیکی وزنه‌برداری در نظر گرفت. در فهرست بودجه کمک مجلس به فدراسیون‌ها برای بسیج ورزشکاران هم بودجه مانند ورزش طلاب در نظر گرفته شده است. بودجه 10 میلیارد تومانی که بیشتر از حدود 30% از رشته‌های دیگر ورزشی در ایران است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.